رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول، داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار علی رضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که برتر است و خورشید هدایت از لطف او منور، و سلام به اونها که آینه دار خورشید هدایت هستند و بندگان خدا رو با راه خالق آشنا میکنند، و بعد از اینها سلامی گرم به شما شنوندگان خوب برنامه از سرزمین نور که به انتظار شنیدن حکایتی از تاریخ زندگی پیامبر اسلام نشستیم.
سحرگاه شعله آتش‌های را دیدیم که گوشه و کنار در بیرون شهر روشن بود و از انتظار مردم برای ورود مهمان خبر می‌داد. نزدیک‌تر که شدیم، تعداد زیادی از اهالی شهر را دیدیم که زن و مرد، پیر و جوان بر خاک بیابان خیمه زده بودند و لحظه‌ها را شماره می‌کردند. تپه‌ای را که در مقابل داشتیم دور زدیم و از سوی دیگر به شهر وارد شدیم تا اهالی ما را با مهمان خود اشتباه نگیرند و نسبت به ما خشمگین نشوند. آفتاب در آسمان بالا آمده بود که ناگهان صدای جمعیت به هلهله و شادی بلند شد. دویدیم تا خود را به دیگران برسانیم. صداها چنان در هم آمیخته بود که چیزی نمی‌شنیدیم. عده‌ای شعر می‌خواندند، عده‌ای فریاد می‌زدند و عده‌ای دیگر متحیر غرق در تماشا بودند. هیچگاه یثرب را چنان ندیده بودیم. ساعتی نگذشت که سیل جمعیت در کوچه های شهر جاری شد و بام خانه ها از مردان و زنان که به تماشا ایستاده بودند پر شد. شگفتی این استقبال ما را غرق حیرت کرده بود، اما چیزی که بیش از آن تعجب آور بود کلماتی بود که اهالی یثرب بر زبان می آوردند. آنان یک صدا فریاد می زدند: معبودی جز خداوند سزاوار پرستش نیست. نمی دانستیم چه روی داده است که مشرکان بت‌پرست یثربی از بزرگی خداوند و یگانگی او دم می زدند. سرانجام در پیچ و خم یکی از کوچه ها برای یک لحظه توانستیم مهمان تازه وارد شهر را ببینیم. چهره‌ای داشت زیبا و چشمانی داشت گیرا، با وقار و استوار بر شتری بلند بالا نشسته بود. از نگاهش مهربانی میبارید و مردم تشنه یثرب را سیراب میکرد.
آفتاب مدینه تند میتابید و بی امان، گرما چنان بود که پوست را چین میانداخت و استخوان را سست میکرد. اما انگار اینان که بر زمین مدینه در جنب و جوش بودند، بدنی نه از جنس پوست و استخوان داشتند. قطع زمین سهل و سهیل یتیمان بنی مالک که تا چندی پیش خرابه بیش نبود روی آبادی می دید. به هر سو می نگریستی جمعی را گرم کار می دیدی. عده‌ای آب و خاک به هم می آمیختند، گروهی از گل قالب می زدند تا خشت فراهم آید، با آن گروه دیگر خشت ها بر هم می نهادند تا دیوارها بالا روند. آنجا در آن زمین که پیامبر از سرپرست یتیمان به 10 دینارش خریده بود یک مسجد بنا می شد با چند اتاقک در حاشیه‌اش، هر کدام برای یک تن عضو خانواده پیامبر. اشتیاق میزبانی پیامبر به استراب آورده بود جان مردم یثرب را. یثرب نه، آنان شهرشان را دیگر یثرب نمی خواندند. آنان مردم مدینه شده بودند، مدینه پیامبر، شهر رسول خدا. آنان دل و جان بر سر کار می گذاشتند و از مهاجران مکه نیز عده‌ای چون ایشان. پیامبر خود سرگرم ساختن بود و یارانش سرگرم آموختن از وی. یکی یک بار که پیامبر را سنگ در بغل دید پیش دوید که ای رسول خدا، این سنگ را به من بسپار. پیامبر نگاهی کرد و گفت آن دیگری را بیاور. او را که یاران چنین گرم کار می دیدند شوقی دوچندان در وجودشان می آفتند. پس به شعر و سرود از تلخی کار می کاستند.
چه مایه گمراهیست اگر ما نشسته باشیم و پیامبر گرم کار.
پیامبر گاه به نوازشی افسردگی از چهره خستگان کار می زدود و گاه دعایشان می کرد. عمار فرزند یاسر جوان بود و مشتاق خدمت، پس هر راه که دیگران یک سنگ در بغل می گرفتند او دو سنگ افزون بران با خود می آورد. پیامبر یک بار که عمار را خسته کاری این گونه دید، به دست خود موی فرو افتاده اش را پریشان کرد و به گرمی وی را نواخت. در کنار اینان که به شتاب راهی مقصد بهشت بودند، گروهی بودند از مهاجران مکه که در سایه کعبه ثروتی به چنگ آورده بودند و جاهی. آنان کاری چنون دشوار را به واقع دشوار می دیدند و شور کار از این دشواری بر ایشان چیزی نمی کاست. پس هر بار که خشتی می زدند یا آبی به خاک می آمیختند، گردی از سر و صورت می ستردند و جامه از غبار پاک می کردند تا مبادا جنس گرانبهای لباسهایشان به بوی خاک آشنا شود. یکی دو تن از یاران پیامبر ایشان را گاه طعنه می زدند که
مگر برابر است کسی که می ایستد و می نشیند برای امارت مسجد با آن که روی می گرداند از خاک و غبار؟
روزها بعد در یکی از کوچه های مدینه سایه بود فراهم آمده از همدستی دو درخت که شانه بر شانه هم نهاده بودند تا از قصه دلتنگی در گوش یکدیگر زمزمه کنند. نسیمی آرام از لابلای برگ ها می گذشت و برای سایه نشین از مکه بوی آشنایی می آورد. سایه نشین پسر عوف بود که چندی پیش به مدینه آمده بود همچون دیگر مهاجران. آن طرفتر از همان سو که نسیم می‌وزید و بوی مکه می‌آورد، رهگذری می‌آمد تا زیر آن دو درخت بنشیند و قصه دلتنگیش را زمزمه کند در گوش سایه نشین. چگونه ای عبدالرحمن؟
چگونه میتواند باشد مردی که خانه‌اش، مایه تجارتش، بزرگی و شرافتش را در مکه به جا گذاشته و اینک غربت نشین یثرب است تنها با جامعه چند؟ تو مگر جز این میبینی مرا عثمان؟
عثمان به فکر فرو رفت. او را سفیدی جامعش به یاد آمد در آن روز که پیامبر کنیزادهی چون عمار را به تاجری چون او ترجیح داده بود. عبدالرحمن دستی روانه شانه همنشین خود پسر عفان کرد و گفت
ای کاش کسانی چون من و تو را که از اشراف مکه بوده ایم پیامبر به شرفی مشرف می کرد تا در این قربت جایگاهی شایسته خود پیدا کنیم.
پسر عفان دیگر بار به فکر فرو رفت و ساکت ماند.
دوست من عثمان، می دانی که پیامبر را از همسرش خدیجه دختری است فاطمه نام. او را که خداوند کوثر لقب بخشیده، هر کس در حواله نکاح داشته باشد شریف است و شأنی چون او دارد. آیا آنچه ما در راه دین باخته ایم بهای آن را ندارد که به این افتخار سرفراز گردیم؟
عثمان گفت: آری دوست من، هوای او را از تو چه پنهان من نیست در سر دارم، اما دریغ که زبان گفتنش را پیدا نکردم.
من آن را نیز پیدا کردم. برخیز و بیا تا همینک نزد پیامبر برویم به خواستگاری آن دختر.
عثمان گفت: ای پسر عوف، پیش از تو کسانی چون ابوبکر و پسر خطاب این خواهش خود به پیامبر باز گفتند و جز شرمندگی نصیب نگرفتند.
چه میدانی پسر عفان؟ شاید پیامبر آنان را پس نهاده است تا یکی چون من یا تو پیش آید. برخیز و بیا که در جستجوی بزرگی هماره وقت تنگ است.
تردیدی هم اگر در وجود پسر عفان بود، از تشویق عبدالرحمن به جسارت بدل گشت و هر دو با هم راهی محضر پیامبر شدند. پیامبر خواسته ایشان را شنید اما هیچ نگفت. عبدالرحمن به آن زبان که پیدا کرده بود گفت:
ای رسول خدا، اگر دخترت را به نکاحم درآوری، 10,000 دینار مهریش می کنم با 100 شتر سیاه چشمابی که پارچه های کتان اعلای مصری بارشان باشد.
پسر عفان نیز موقع را غنیمت شمرد و گفت: من نیز به همین که او گفت حاضرم، هرچند که من بر او برتری دارم در سابقه مسلمانی. خون به ناگاه به چهره پیامبر دوید و اندوهی گران در چشمش خانه کرد. از زمین مشتی ریگ برگرفت و بر سر و روی عبدالرحمن پاشید. تو گمان میکنی که من سرسپرده ثروت دنیایم؟ بر من به داراییت فخر میفروشی تا به این وصلت تن دهم؟ آن دو هیچ نگفتند، لب به دندان گزیدند و راه آمده را پیش رو گرفتند. باز هم روزها گذشت. بانگ اذان مؤذنی که از مسجد پیامبر ندا در می‌داد، کوچه‌های شهر را برداشته بود. رهگذران به شنیدن آوای اذان راه مسجد را بر راهی که می‌رفتند ترجیح می‌دادند و خانه نشینان به شتاب به جمع رهگذران می‌پیوستند. این و آن زمزمه می‌کردند که گویی امری مهم در پیش است. چندی از مهاجرت پیامبر می گذشت. مهاجران گروهی ناتوان بودند و گروهی توانمند، گروهی ندار و گروهی دارا. آنان که داشتند سرپناهی در مدینه فراهم آوردند و آنان که نداشتند نزد دیگران به میهمانی رفتند. پیامبر می‌خواست برادری را میان آنان عمیق‌تر کند، اما مگر برادری تنها میزبانی و میهمانی است؟ در گوشه‌ای از جمع مسلمانان که در مسجد گرد آمده بودند، آن دو دوست قدیمی عبدالرحمن و پسر عفان سر در گوش هم فرو برده بودند. عثمان گفت: چگونه ای عبدالرحمن؟
نمیدانم آیا این پرنده خوشبختی بر شانه کدام یک از یاران پیامبر خواهد نشست. آیا به گمان تو وقت آن نرسیده است که پیامبر یکی از اشراف قریش را به افتخار برادری خود نائل کند؟ آیا ای پسر عفان، این آرزوی گزافه است برای من؟
پسر عفان به فکر فرو رفت تا به یاد آورد بیشتر از عبدالرحمن چه کارها کرده بود و چه کارها نکرده. پیامبر در آن وقت به صحبت ایستاده بود که ای مسلمانان، ای گروه مهاجر و انصار، در راه خدا دو به دو برادری کنید، آنگاه نام هر دو تن از یاران را به برادری اعلام کرد. گاهی دو مهاجر را صدا می کرد، گاه دو تن اهل مدینه را و گاه یکی از این و یکی از آن. عبدالرحمن و پسر عفان همچنان غرقه فکر بودند که صدای پیامبر به نام آن دو بلند شد. عبدالرحمن ابن عوف برادر است با عثمان پسر عفان. پس دو دوست یکدیگر را در آغوش گرفتند و صورت برادری بر صورت هم گذاردند. لختی گذشت و نامها همه دو به دو بر زبان پیامبر جاری شد، اما سؤالی به جا مانده بود در دل مسلمانان که آن را گاه به زبان می آوردند.
پس کیست آن که رسول خدا او را به برادری خیش برگزیده است؟
این را عبدالرحمن نیز پرسید و صدها تن دیگر مانند او. گویی از اینان هیچ کس در آن روز حاضر نبود که پیامبر نزدیکان قریشی خود را به اسلام فراخواند. همان روز که نخستین بار پیامبری خود را پیامبر به قریش اظهار کرد و آنگاه از ایشان پرسید: کدام یک از شما در راه دین مرا کمک می‌رساند تا برادر من باشد و وصی من و خلیفه ام؟ آن دم مگر علی نبود که بر جا ایستاد و گفت: ای فرستاده خدا، منم آن که تو را یاری دهد. و پیامبر دوباره پرسید و سه‌باره، و علی دوباره پاسخ داد و سه‌باره. مگر آنگاه پیامبر دست در گردن علی حلقه نکرد و نگفت: آری این است برادر من و وصی من و خلیفه. گویی از اینان که برادر پیامبر را جستجو می کردند هیچ کس در آن روز حاضر نبود. پس پیامبر آنگاه که حاضران را دو به دو به برادری هم معرفی کرد، دست علی را فرا برد و گفت: این است برادر من، برادرم این است. اما نه آن که از آن روز چنین شده باشد. پیامبر رو به علی گفت: تو هستی برادر من در دنیا و آخرت. تاجران مکه و سروران مدینه در هم نگریستند و غبطه خوردند به جایگاهی که علی نزد پیامبر داشت. گویی تقدیر آسمان را دگرگون نمی شد کرد.
حکایت امروز رو شنیدید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا تا داستان دیگه‌ای از زندگی پیامبر گرامی اسلام رو خواهیم شنید، از حضورتون مرخص میشیم. خدا یار و نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
در بستن پیمان ما تنها گواه ما شد خدا، تا این جهان برپا بود این عشق ما بماند به جا. ای ساربان کجا می روی، لیلای من چرا می بری؟ ای ساربان کجا می روی، لیلای من چرا می بری؟